نشد یا همگی رنگ شود یا همه آواز شود.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه های رادیو اقتصاد تو این فرصت با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 8، ثروت خاموش رو میشنوید.
نیروی انسانی جوان، مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی کشور. ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. به برنامه ثروت خاموش از رادیو اقتصاد بسیار خوش آمدید. در برنامه ثروت خاموش ما به فرزند آوری و جوانی جمعیت می‌پردازیم و با موضوعات مختلف و نگاه‌های مختلف به این موضوع می‌پردازیم و بهره می‌بریم از وجود کارشناسانی که در این برنامه حضور پیدا می‌کنن و به سوال‌های ما، که البته این سوال‌ها سوال‌های شما شنونده‌ها هم هست، پاسخ خواهند داد. اگر که این موضوع براتون جذاب و شنیدنیه، حتما همراه ما باشید. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هم هستیم از طریق 30036-37. متشکرم. عشق سرزده میاد. برای ما که اینجور بود، دقیقاً در بدترین روزها و سختترین روزهای زندگی عاشق شدم. عاشق کی؟ آقای همکار. البته این عشق کاملا دو طرفه بود و خیلی زود همه تو محیط کار متوجه شدن که من و ایشون به همدیگه دل دادیم. ولی چه فایده؟ نه من پولی برای جایزه داشتم و نه همسرم پسندازی برای ازدواج. پس سعی کردیم همدیگر رو نادیده بگیریم تا شاید این عشق از سرمون بره. ولی فایده نداشت. مخصوصا اینکه هر روز با هم دیگه چشم تو چشم بودیم. تصمیم گرفتیم با خانواده‌ها موضوع در میون بذاریم و همون جور که انتظار می‌رفت با مخالفت شدید مواجه شدیم. چرا؟ چون پول نداشتیم. پس تصمیم گرفتیم که بریم پیش مشاور تا برای فراموش کردن همدیگه راهکار بگیریم و اونجا بود که اولین چراغ زندگی ما روشن شد. وقتی رفتیم مشاوره، مشاور بهم گفت به جای راهکار برای فراموشی، یه راهکار برای به هم رسیدن پیدا کنید. مؤسسه های ازدواج آسان بدون اینکه کسی متوجه بشه بخش بزرگی از هزینه های ازدواج و جهیزیه ما رو تأمین میکنن و اینطوری شد که الان بعد 5 سال از گذشت زندگی مشترک ما، من در حال ورق زدن آلبوم عروسیمون دارم پسر کوچولومو میخوابونم. با خودم فکر میکنم اگه چنین مراکزی نبودن، شاید هرگز عشق من و همسرم به ثمر نمیرسید و طعم شیرین خانواده داشتن رو نمیچشیدیم. خانواده‌ای که با ارزشترین دارایی من در زندگی. بله دوستان، تو این دنیا آدم های زیادی هستن که با گذر از روزهای سخت زندگی و رسیده به قله های موفقیت گذشته خودشون رو فراموش نکردن. به همین دلیل تصمیم میگیرن به آدم هایی که به گذشته خودشون شباهت دارن کمک کنن تا بلکه افراد بیشتری از اون روزهای سخت با موفقیت عبور کنن و این دقیقاً فلسفه تشکیل خیلی از مراکز و سازمان‌های مردم نهاد یا همون NGO هاست. مؤسسه‌هایی که به نیت کمک به افراد جامعه تشکیل میشن و مثل یک نیروی پشتیبانی به کمک دولت میان. در این قسمت از برنامه ثروت خاموش هم میخواییم بریم سراغ همین تشکل‌های مردمی که در طرح جوانی جمعیت به دولت و البته به مردم کمک میکنن. اگه این موضوع براتون جذاب و شنیدنیه حتما کنار ما باشید. اینجا ثروت خاموش. در این برنامه دعوت کردیم از جناب آقای میلاد صالحی، پژوهشگر عرصه خانواده و جمعیت، تا در خدمتشون باشیم و راجع به موضوع برنامه بیشتر از ایشان بشنویم. آقای صالحی سلام عرض میکنم، ممنونم دعوت ما را قبول کردید، متشکرم که این فرصت رو به ما دادید.
عرض سلام، وقت بخیر، خدا قوت دارم محضر حضرت عالی موجی توانمند برنامه ثروت خاموش و همچنین شنوندگانی که این برنامه رو با موضوع جوانی جمعیت و خصوصا امروز که موضوعمون به صورت انحصاری و اختصاصی به نقش تشکل‌های مردمی در فضای جوانی جمعیت اختصاص داره، خیر مقدم عرض می‌کنم به همه شنوندگان این برنامه. امیدوارم دقایق و لحظاتی که خدمتون هستم مفید و مثمر ثمر باشه.
بله حتما همینطور خواهد بود. خب از زمانی که قانون جوانی جمعیت به هر حال صحبتش شد تا زمانی که به تصویب رسید و به شکل یک قانون درآمد و همطور حمایت خانواده، راه درازی پیموده شد. کارشناسی های بسیاری صورت گرفت، کارشناسان بسیار مجربی در کمیسیون ها و در جلسات متعدد شرکت کردند تا تونستن این قوانین رو بنویسن تا ابلاغ بشه به دستگاه ها و همینطور نظارت بشه بر دستگاه ها بر اجرای این قوانین. و فکر میکنم در همین مسیر بود که یک سری از تشکل‌های مردمی شکل گرفتن برای کمک به اجرای این قانون. آقای صالحی، این تشکل‌ها از کجا کار خودشون رو آغاز کردند؟
بله، در پیش برد یک سری از حکومت‌هایی که حکومت‌های مردمی هستند، حکومت‌های مردم سالار هستند و مشارکت‌های مردمی همیشه نقش تعیین کننده‌ای در حل بحران‌های اون حکومت و جامعه نقش داره، نقش سازمان‌های مردم نهاد همیشه پررنگ هست، نقش فعالان مردمی بسیار پررنگ و قابل تکریم و قابل احترام هست. و با توجه به اینکه خب یکی از پایه‌های ارکان نظام اسلامی هم رکن جمهوریت اون هست و مواجهه با بحران هم جز با مشارکت و به میدان اومدن مردم مقدور و میسور نیست، از همین جا بود که مسئله جوانی جمعیت هم به یکی از دغدغه های سازمان های مردم نهاد، NGO ها، تشکل ها تبدیل شد. تشکل هایی که کاملا خودجوش بودند، تشکل هایی که درسته که اخذ مجوز داشتن از سازمان های زیربط خودشون، اما در ابتکار عمل و خلاقیت خودشون کاملا مستقل بودند و مبتکرانه دست به عرصه اقدام زدند. بنده در خاطرم هست در سال 1390 و حتی سالهای پایانی دهه 80 که مقام معظم رهبری هشدارهایی رو پیرامون مسئله جوانی جمعیت دادند و مدیران ما در سطح لایه‌های بالاتر حکمرانی مشغول به تدوین و نگارش اسناد بودند، مردمی هایی به میدان اومدند، مسئله رو فهم کردند و این رو به عنوان یک دغدغه اجتماعی به سایرین هم متذکر شدند. از اینجا بود که فعالان مردمی عرصه جوانی جمعیت خودشون رو به میدان آوردن. اما خب چرا حالا مردمی ها باید بیان پای کار؟ چه تکنیکی در حل بحران این مردمی ها، تشکل های مردمی میتونن داشته باشن تا بتونن به اون نتیجه مطلوب حاصل بشه و بهش نائل بشن؟ چند تا تکنیک رو عرض میکنم خدمت شما و بعضی از شنوندگان ما که عمدتاً از فعالان همین عرصه جوانی جمعیت هستن. عنوان حسنه ماندگار عنوانی بود که مقام معظم رهبری به فعالان عرصه جوانی جمعیت ابلاغ فرمودن. اشاره فرمودید با توجه به اینکه مردم جامعه ما مردمی فرزند خواه و فرزند دوست هستند، این رو یک نقش تشکل مردمی میتونه به مردم یادآوری بکنه که شما فرزند خواهید، شما فرزند دوستید، چون در میان مردم هست، چون تو دسترس مردم هست. مگه چند نفر از جامعه ما کتاب میخونن؟ مگر چند درصد از جامعه ما سایت ها رو مطالعه میکنن؟ مگه چند درصد از مردم ما دسترسی به روابط عمومی ها دارند؟ ولی تشکل های مردمی دیگه از این جنس نیستن، از جنس افرادی هستن که تو کوچه، بازار، خیابون باهاشون ارتباط دارن. رمز موفقیت بعضی از ابلاغ پیام های پیغمبران هم همین بود دیگه. قرآن میفرماید که و ما علی الرسول، بعضیا تعجب میکردن میگفتن چرا این پیغمبران یمشی فی الاسواق، چرا تو کوچه بازار دارن تردد میکنن. قرآن این رو نشانه تعجب کفار میدونست و حالا که رمز موفقیت پیغمبران در ابلاغ پیام همین بود. تشکل های مردمی هم از این جنسن، تو کوچه، بازار، معابر، پارک ها، تفرجگاه ها، تفریح ها، تو مهمونی ها با مردم حضور دارند، فهم مسئله کردن و با مردم دارن گفتگو میکنن، در دسترس هستن، در کنارشون هستن و خیلی راحت تر با ادبیاتشون میتونن ارتباط بگیرن. نکات دیگری حالا در ادامه هست که خدمتون عرض خواهم کرد.
متشکرم از شما آقای صالحی. اما در این بخش از برنامه بریم گزارش برنامه رو بشنویم که در خصوص عوامل فرهنگی در موضوع نقش جوانی جمعیت و تشکل‌های مردمی صحبت کردن. گوش کنید. سلام شنوندگان گرامی، خیلی سپاسگزارم که امروز هم همراه ما هستید با ثروت خاموش. مجردید یا متأهل؟
متأهل هستم.
چند فرزند؟
دو فرزند، ایشالا سومی تو راهه.
متأهل.
من متأهل.
صاحب چند فرزند؟
دو تا.
من متأهلم.
من متأهلم، دو تا بچه دارم.
متأهلم.
متأهل.
من مجرد هستم.
صاحب چند فرزند؟
صاحب دو فرزند.
دو فرزند.
دو تا، یه دختر یه پسر. فرزندی ندارم.
دو تا.
یک دونه پسر.
اگر جامعه فرهنگشون بالا باشه طبیعی است که فرزندان اون جامعه هم موفق‌تر و کامل‌تر هستن.
خیلی اثر داره. مثلا میتونن فیلم هایی که به فرزند آوری کمک میکنه بسازن. تأثیر یک فیلم شاید از تأثیر یک سخنرانی یا 10 تا سخنرانی هم بیشتر باشه.
ایشان میتونن یک کاربرد با اصالت و با تعامل داشته باشن. اگر نداشته باشن نمیتونن مهار کنن.
خیلی مؤثر هست. یک ارتباط متقابلی نسبت به هم داره. شما اگه دقت بفرمایید، در حالا نمیخوایم مسائل خیلی سیاسیش کنیم، در دوره های قبل حضرات آقایان رئیس جمهوری که در دوره های گذشته بودن، بنا به تناسب فکری و مسائلی که خودشان داشتن در درون مایه فکری و در درون مایه سیاستگذاری خودشان، اونم به دلیل نبود سیاست کلان کشور در اون دوران، تصمیم گرفتن که خب جمعیت ایران داره زیاد میشه، ما بیایم جمعیت ایران رو کم کنیم. یک فرهنگی رو جا انداختن به نام فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر. خب در همون مقطع ما هیچ تغییری در کشور حاصل نشد و ندیدیم، ولی عقبه اون فکر و اندیشه امروز حاصل شده که الان نگاه میکنیم با پیری زودرس جمعیتی روبرو شدیم و مواجه هستیم. لذا اون فرهنگ اون روز باعث این تخریب امروز جمعیتی شد. پس فرهنگی خیلی مؤثر هسته روی تفکرات مردم.
اساس هر کاری اصلا کلن فرهنگ زیربنای توسعه است. یعنی فرهنگ اصلا ما ابتدا درست و به جا برحال یاد داده بشه، آموزش به جا بیفته، تا آخرم برحال این فرهنگ تاثیر میذاره. کسی که مثلا توی خانواده واقعا با فرهنگ رشد پیدا میکنه و بزرگ میشه، در نسل‌های بعدش هم اون اثر میذاره.
هر چقدر فرهنگ قوی تر باشه و شناخت بیشتری باشه، در مورد جمعیت هم تاثیر میذاره.
خیلی رابطه مستقیمی داره. هر چقدر که این فرهنگو جا بندازن، فرهنگ فرزند آوری رو، و بتونن سهل و آسانش کنن، یعنی یه سری چیزا رو رایگان کنن یا مثلا بیمه کنن، تا مثلا این کسی که فرزند دار میشه یک اطمینان خاطری داشته باشه که از مثلا آزمایش ها جواب آزمایش باردار شدن، بعد از اینکه بچه به دنیا میاد ترس و واهمه هزینه هاشو نداشته باشه. خب این خیلی کمک میکنه.
آیا فرهنگ سازی میتونه جمعیت رو افزایش بده؟
حتما.
بله، میتونه از نظر وضع مالی و اقتصاد مردم رو مهار بکنه. وقتی زمانی که مردم مهار بشن و کنترل بشن از نظر اقتصاد و خاربار، حتی خاربار مردم طبقه سه، بحثشون اینه که فقط تامین بشن، به پای نظام و انقلابشون وایستن، و اگر که نباشه روز به روز ضعیف‌تر میشه.
ببینید حالا الان چون مشکلات مالی خیلی زیاده تو کشور ما، شاید به حال اولین بحث سر این باشه که مشکلات مالی باعث میشه که فرزند نیارن، ولی خب خیلی خانواده‌ها هستن مشکل مالی هم ندارن ولی فرزندم نمیارن.
نظر مردم رو شنیدیم، نظر شما چیه؟ امیدوارم که خداوند حافظ خودتون و فرزندان عزیزتون باشه. متشکرم، خدا نگهدار.
گزارش برنامه رو شنیدیم. کدوم برنامه؟ برنامه ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. همچنان کنار شما هستیم و داریم راجع به نقش تشکل‌های مردمی در جوانی جمعیت صحبت می‌کنیم. آقای میلاد صالحی به جوشگر عرصه خانواده و جمعیت رو هم در کنارمون داریم و محبت می‌کنند و ما رو آشنا می‌کنن بیشتر با این موضوع. خب در بخش قبلی اشاره فرمودین آقای صالحی که تشکل‌های مردمی در واقع در بطن جامعه هستن، در کنار مردم هستن.
بله.
و موضوعی رو که مردم شاید خیلی کوتاه و سربسته راجع به شنیدن رو وارد گفتگو میشن با مردم راجع به اون موضوع، اونو در واقع تبیینش میکنن.
بله.
زوایای دیگری از اون موضوع رو به مردم میشناسونن و این خیلی کار ساده‌ای نیست در واقع.
بله.
آیا سرفصلی دارن این تشکل‌های مردمی؟ نمیخوام بگم دستورات خاصی، ولی در واقع یک سرفصل و یک جدول 1 2 3 4 5 دارن. شاید مثلا با مورد اول اون فرد قانع نشد.
بله.
برم سراغ مورد بعدی و بتونن به نتیجه مطلوب خودشون برسن.
درسته. در مسئله جوانی جمعیت یک سری ضوابط کلی بر اساس همون پایش‌ها، پیمایش‌ها، مطالعات و ارزیابی‌ها حاصل شده و به همون جهت چند تا مسئله از جمله ازدواج به هنگام. خب الان کشور ما با یک ثروت بی‌نظیر نزدیک 12 میلیونی جوانان که عمدتاً در سن ازدواج و در شرف ازدواج هستند مواجه هست. اگر همین مسئله ازدواج به هنگام جوانان ما که چیزی بالغ بر 6 میلیون زوج خواهند شد، یعنی 6 میلیون خانواده.
بله.
و اگر ما یه محاسبه سرانگشتی بخوایم بکنیم، 95% از اینها هم اعلام کردن که بله فرزند اول رو تمایل دارند که داشته باشند. حالا موانعش رو من مطرح نمی کنم، اما به صورت زائقه فرزندخواهی 95% اعلام کردن که ما فرزندخواه هستیم و حاضریم که فرزند اول رو به دنیا بیاریم. اگر همین 6 میلیون زوج یه حساب سرانگشتی بکنیم، بچه اولشون و فرزند اولشون رو به دنیا بیارن، بیش از 5,400,000 ولادت رخ خواهد داد.
بله.
به همین جهته که تشکل مردمی میتونن دست بذارن رو فضای ازدواج به هنگام. از اونجاست که میبینیم بعضی از تشکل ها اومدن رو عرصه تسهیلگری ازدواج، واسطه‌گری ازدواج، تأمین جهیزیه، خیریه های واسطه‌گری.
اولین موردی که روش تمرکزشون روش هست مسئله ازدواج
به هنگام و آسان زوجه هست.
غیر هنگام هم باشه، حالا تشویق بشن، اشکال نداره دیگه.
نه دیگه، اصل ازدواج مطلوبه، اصل تشکیل خانواده.
حالا شاید به یکی بر بخورن، حالا از به هنگام هم نیست، حالا از زمان ازدواج هم یه کوچولو گذشته، ولی خب به هر حال برخی از این افراد هم واقعا اونا هم احتیاج دارن به یه سری، چه بسا بعضی هستن حتی کمک فکری هم ندارن آقای صالحی.
بله.
به اونها هم کمک بشه واقعا کار حسنه‌ای صورت گرفته.
نکته دقیقی بود و قسمتی از مخاطبین ما که مجرد هستن همین ها هم هستند. قسمت دومی که تو فضای تشکل‌های مردمی به عنوان سرفصلی که حضرت عالی اشاره فرمودید میتونه تدوین بشه، فضای درمان ناباروریه. خب اخبار، حالا ما حد وسط رو بخوایم بگیریم، چیزی بین 20-30% زوجین چه ناباروری اولیه چه ناباروری ثانویه باش دست و پنجه دارن نرم میکنن. تشکل‌های مردمی میان وارد این عرصه میشن. چطوری؟ با فرهنگ سازی، با آگاه سازی از طریق پزشکانی که اطلاعات ازشون گرفتن، حالا این رو میان تو عرصه جامعه مطرح میکنن. یا بعضا ممکنه صندوق‌های خیریه‌ای باشن که تو هزینه‌ها و رفت و آمدها بتونن کمک کارشون باشن. تو تامین هزینه‌های درمان ناباروری، خب یکی از پرهزینه‌ترین پروسه‌های درمانی درمان ناباروری است. میان توی این عرصه ورود میکنن، بروز و ظهور میکنن. مسئله بعدی مسئله پیشگیری از سقط هست. خب گاهی اوقات ممکنه در برخی از افراد، برخی از جوامع، برخی از مناطق تصورات و تفکراتی باشه که چون مبنای علمی، مبنای فقهی و شرعی نداره، نسبت به فضای سقط جنین و فرزندشون یه مقدار تساهل میکنن، یه مقداری کم لطفن نسبت به نگهداری اون فرزند. لذا میان رو مسئله حمایت از سقط، حمایت از پیشگیری از سقط کمک میکنن، بروز و ظهور اجتماعی میکنن. گاهی اوقات ممکنه مشاوره راهنمایی ذهنی داشته باشن، گاهی اوقات ممکنه حمایت های اقتصادی نیازمند باشن، حمایت های خانوادگی، حمایت های عاطفی لازم هست که از یک مادر باردار داشته باشن. تشکل مردم میان پای کار اون. و مسئله آخر رو من عرض بکنم به عنوان سرفصلی که حضرت عالی سوال پرسیدید، فرهنگ اجتماعیه. بعضی از جوامع ما تو زیست بوم کشور ما به واسطه غلبه برخی فرهنگ های وارداتی تو کشور ما تو بعضی از نقاط، ممکنه نسبت به تعداد فرزندان و تکثر فرزندان نگاه اجتماعی خوبی نداشته باشیم. طرف چند تا بچه داره، یک مقبولیت اجتماعی شاید نداشته باشه در برخی از نقاط.
دیده شده آقای صالحی مثلا که مثلا فرزند سوم رو خانم بارداره، خیلی اولین سوالشون اینه که چرا؟ تو که دوتا بچه داشتی؟
بله.
واقعا مادر به هم میریزه اگه که این سوال، من دیدم که به هم ریخته و نتونسته خودش چجوری جمع جور کنه و جواب بده. واقعا باید این، مگر گذشتگان ما تعدد فرزند نداشتن؟ چرا الان این باید یه سوال خیلی تعجب برانگیز باشه در جامعه ما؟ باید این فرهنگ اصلاح بشه.
بله.
این فرهنگی که خیلی بالی نمیدونم، شاید چند سال اخیر جا افتاده.
درست. همین تشکل‌های مردمی بیان رو شکستن این انگاره‌های ذهنی وارداتی. من این کلمه رو براش استفاده
کردم. بله بله، شاید صحیح‌تر باشه.
وگرنه فرهنگ اصیل ایرانی چنین مطلوبی نداره.
که البته آقای صالحی اگر که جستجو بکنیم اون طرف هم خیلی این گونه نیست. سه تا رو حداقل دارن. اگه واقعا وارد جریان خانواده میشن، سه تا بچه رو دارن. تا حتی من 4 الی 5 تا بچه‌ام دیدم که دارن.
بله.
حالا شما میفرمایید وارداتی، شاید حالا باشن خانواده دوتایی، ولی اونهایی که روی پایداری خانواده تاکید میکنن واقعا 3-4 تا بچه رو دارن.
اینها از فرهنگ‌های وارداتی با استانداردهای دوگان است. یعنی مثال دارم عرض میکنم، کشور آمریکا وقتی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتی برای خودش تدوین میکنه، اجرای این قانون رو 50 ساله میبنده. ولی وقتی که کشور ما میاد یه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو تدوین میکنه، با اجرای آزمایشی 7 ساله، قانون جوانی جمعیت ما 7 ساله است. برای همین میبینیم که رسانه‌های معارض و رسانه‌های بیگانه تو بوق کردن میکنن که چرا در ایران قانونی با این عنوان تصویب شده. عرض من از فرهنگ وارداتی متناسب با استانداردهای دوگانه است که برای خودشان خوب است اما برای کشور ایران بد است. عرضم اینجا تکمیل میشه. من در خدمتتون هستم سرکار خانم نوازنی، موجه توامنده برنامه.
متشکرم از شما. ما یه بخشی داریم با عنوان مادران بهشتی، این بخشو بشنویم، برگردیم به بحثمون ادامه بدیم.
در خدمتیم.
مادران بهشتی،
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام خدمت شنوندگان عزیز. بنا به نگرش اسلام فرزندآوری فواید فراوانی داره و داشتن فرزند و باقی گذاشتن نسل صالح برای هر مسلمانی یک امر مبارک و میمونی تلقی میشه. سزاوار نیست هیچ مسلمانی به اختیار خودش بدون ذریه بمونه. قرآن کریم از فرزند تعبیر به باقیات و صالحات به کار برده است. مال و فرزند زینت زندگی دنیا هستند و نیکی های ماندگار ثوابش نزد پروردگار تو بهتر و امید بخشتر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توصیه های فراوانی درباره فرزندآوری دارند که باید از اونها برای جلوگیری از تهدید نسل استفاده کرد. پیامبر خدا می فرماید ازدواج کنید تا عده شما بسیار شود، زیرا من در روز قیامت به فزونی شما بر امتهای دیگر افتخار می کنم. از منظر اسلام فرزندآوری نه تنها برای والدین او مایه خیر و برکته، بلکه در سطح کلان جامعه بشری هم بسیار ارزشمند تلقی میشه. پیامبر خدا میفرماید چه چیز مؤمن را از این که اهلی اختیار کند به امید آن که خداوند فرزندی را نصیب او کند تا زمین را با لا اله الا الله سنگین سازد باز میدارد. بنابراین افزایش فرزندآوری در اسلام بسیار مطلوب است و بر اساس شریعت اسلامی زیادی جمعیت صرفاً ابزاری برای تأمین قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه و یا منافع مادی والدین نیست، بلکه ریشه در ارزش و جایگاه اون در مکتب اسلام داره. انشاءالله که ما در روز قیامت سرفکنده نباشیم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ متعال می سپارم. خدا نگهدار.
اینجا ثروت خاموش بخش مادران بهشتی رو شنیدین. راستی شما شنونده رادیو اقتصاد هستید، به موج رادیوتون دست نزنید، شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. آقای میلاد صالحی پژوهشگر عرصه خانواده و جمعیت هم جا هستند و ما داریم راجع به تشکل‌های مردمی صحبت می‌کنیم. از ضوابط و وظایف تشکل‌های مردمی صحبت کردیم که بیشتر حالا به غیر از اینکه حالا حمایت‌های دیگر رو هم بر عهده دارن، البته به شکل زنجیره‌ای و ارتباطی نه به شکل مستقیم، ولی در حوزه فرهنگ فعال‌تر هستن. اگر که خانواده‌ای به شدت به این موضوع نیازمند باشه که به چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ معنوی، آیا این تشکل‌های مردمی برای اون خانواده‌ای که به چندین کمک متعدد نیاز داره برنامه خاصی میریزه، یا یعنی اینکه به شکل پراکنده بهشون کمک میشه؟
بله، ظرفیت‌های مردمی به اندازه خودشون هست و محدودیت‌هایی که در فضای امکانات و برخورداری از امکانات و دسترسی‌ها بعضاً ممکنه فعالان مردمی داشته باشن، این رو ما باید مد نظر داشته باشیم. اما درسته که امکاناتشون کمتر هست از نظر مادی، اما انگیزه، توان، همت، جدیت و پشتکارشون خیلی بیشتر. چرا؟ به دلیل اینکه یکی از ویژگی‌های فعالان مردمی و کنشگران مردمی عرصه جوانی جمعیت این هستش که از کارهای زرد و مخاطب جذب کن و کارهایی که گزارش کاری باشه اصلا سمخیتی ندارن و ازش
یعنی
فاصله دارن.
آقای صالحی، یعنی کارهایی رو انجام میدن، اقداماتی صورت میدن که نتیجه معلوم باشه.
بله، و از طرفی هم عرض کردم صرفا اون فضای ارائه گزارشی نیست. به همین جهت ممکنه یه دونه باشه، ولی یه دونه ای باشه که تا حصول نتیجه بتونند دنبالش بکنند. همون فرمایش حضرت عالی هستش که فرمودید.
و وقتی که به نتیجه رسیدن اون میشه مصداق.
اون میشه مصداقشون. بله. و درسته که تو فضاهای مشارکت ها یه وقتی تصور نشه که دوگانه ای بین حاکمیت و مردم هست. اتفاقا حاکمیت نقش تسهیلگری امکانات خدمات برای کنش‌های مردمی داره و مردم هم بر اساس سیاست‌های حکمرانی دارند این کنش‌ها رو انجام میدن. یه وقتایی ممکنه تو ادبیات محاوره ما یه تضاد تلقی بشه، در حالی که نه، تضاد نیست، بلکه اینها دو لبه یک قیچی هستند برای پیش بردن یه هدفی.
بله.
برای اینکه بتونن یک نقش و نگار خوبی رو بتونند